انگلیس در ملاقات با علم میگه اگر ولیعهد میخواد انگلیسی یاد بگیره، من حاضرم دخترم رو بفرستم بهش انگلیسی یاد بده. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
خب عزیزان همراه، روزتون بخیر باشه. انشالله ساعت 13:30 هست. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد رضایت شما خوبان رو فراهم آورده باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است. این برنامه رو هم تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم از ساعت 14 و بعد از گفتگوی اجتماعی همراه شما عزیزان خواهند بود با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب. روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما همراهان گرامی آرزو میکنم و دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام به همه شما، روزتون بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید و شنونده این برنامه و ما رو همراهی میکنید در گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. اگر خاطرتون باشه ما چند وقت پیش بحثی رو داشتیم در مورد حوزه درمان و مالیات پزشکان و مواردی از این دست. در همون برنامه دوستانی که با ما بودند، آقای دکتر آقاخانی و همچنین بقیه مهمانانمون، بر این نکته تأکید می‌کردند که ما باید به سمت الکترونیک شدن فرایند درمان در کشورمون حرکت بکنیم و این نکته بسیار مهمی بود که برش تأکید داشتند و به این نتیجه رسیدیم که اگر قراره ما در حوزه بهداشت و درمانمون اتفاقی بیفته، همه این موارد رو باید ببینیم و حالا برخی مثل آقای دکتر آقاخانی پا رو از این فراتر گذاشتند و میگفتند که این فرایند باید در نسخه الکترونیک سلامت ما به گونه‌ای پیش بره که ما به این مرحله برسیم که بین پزشک ما، بین درمانگر ما و بین بیمار و مراجعه کننده ما هیچ تراکنش مالی مستقیمی اتفاق نیفته، چیزی که دنیا داره تجربه میکنه و البته بهره برداری لازم رو هم ازش برده. در حوزه پرونده الکترونیک سلامت ما به نظر میرسه که در یک بروکراسی های بلند مدتی گرفتار شدیم که همین کار رو برای ما به شدت دشوار کرده. حالا ما اگر همین سابقه رو بیایم نگاه بکنیم، 27 تیر ماه سال 1398 بود که اعلام شد اپلیکیشن پرونده الکترونیک سلامت با حضور رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. اما اینکه همین نسخه الان روی چند دستگاه تلفن همراه در کشور ما نصب شده چند کاربر داره و چه خدماتی رو داره ارائه میده محل بحثه. در مورد این مسئله میخوایم صحبت بکنیم، به بوروکراسی ها بپردازیم، کجاها میشه تسهیل کرد کار رو و کجاها نمیتونیم این فرایند رو به راحتی پیش ببریم. لازمه به توضیحه که همکاران من با حالا دوستان خوب ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت اطلاعات و آمار الکترونیکی این وزارتخانه، با بیمه سلامت و نهادهای دیگری که زیربط بودند، سازمان تامین اجتماعی، تماس گرفتن، حالا یا حاضر به حضور در برنامه نشدن یا گفتن موضوعتون سیاسیه و برداشت سیاسی ازش کردند، یا اینکه حاضر به پاسخگویی نبودند در این حوزه. سعی می‌کنیم که با مهمان که دعوت ما رو پذیرفتند بیشتر و مفصل‌تر صحبت بکنیم در مورد موضوع برنامه. آقای دکتر آرش انیسیان، رئیس بیمارستان ابن سینا، آقای دکتر محمد رضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، و سرکار خانم نفیسه قاسمی، کارشناس بیمه سلامت در نسخه الکترونیک، مهمانان من در استودیو خواهند بود. ضمن اینکه آقای دکتر محمد خلخالی، متخصص داخلی و فلوشیپ و گوارش سازمان تامین اجتماعی، هم قراره که به شکل تلفنی به ما ملحق بشن. من حسین شریفی هستم، میزبان این دوستان و بزرگواران در برنامه این نوبت.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه، گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، گفتگوی اجتماعی.
خانم دکتر، خانم قاسمی، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید. من سعی کردم که مختصری بگم از آن چیزی که داره در این فرایندها اتفاق میفته. لطفاً به عنوان حالا کارشناس، بیمه سلامت در نسخه الکترونیک رو ابتدا به ما معرفی بکنید. در چه حوزه‌ای قرار بود که این بیمه سلامت کارهای خودش رو پیگیری بکنه، با چه هدف و روی کردی، و به کجا کشیده وضعیت کار تا به امروز؟
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. ببینید، الکترونیک کردن فرایندها تو کلیه سازمان‌ها قبلا یه ضرورت ازش یاد میشد، ولی امروزه چاره ای نیست جز این که به این سمت پیش بریم. سازمان بیمه سلامت هم طبق بند جیم تبصره 17 قانون برنامه 6 توسعه مکلف شد به اجرای برنامه نسخه الکترونیک، و در واقع مکلف شد که پذیرش اسنادش رو منطبق با این برنامه پیش ببره. به خاطر همین یه اقداماتی انجام شد از حدود نیمه دوم سال 97 که پیش از اونم زیرساختای اجراییش اتفاق افتاده بود. تو استان کرمان پایلوت شد. بعد از اینکه پایلوت به اتمام رسید، تقریبا از اواخر سال 97 پروژه به این سمت رفت که کشوری بشه و یه هدفهایی براش در نظر گرفته شد توی این مسیر، که اولین هدفش 30% شهرستان ها بود توی کل کشور، البته در بخش خصوصی، به این شکل که توی این شهرستان ها 50% مطب ها و 100% مراکزشون، یعنی داروخونه ها و مراکز پاراکلینیک، زیر بار برن. خب ما توی این مسیر هستیم.
یعنی دقیقاً چه اتفاقی بیفته؟ این زیر بار رفتن منظور
نسخه
چیه؟
نسخه الکترونیک دیگه، زیر بار نسخه الکترونیک، یعنی اینکه پزشک تجویزش رو به صورت الکترونیک انجام بده، حالا یا با استفاده از پنل سازمان، یا با استفاده از نرم افزاری که داره توی مطبش، یا حالا با استفاده از اپلیکیشن هایی که حالا بخش خصوصی بهش ارائه میدن، تجویزش رو اینطوری انجام بده، به بیمار یه کد راهگیری.
این اپلیکیشنی که طراحی شد در کدام پلتفرم ها عرضه شد؟
تو پلتفرم جاوا بود البته،
یعنی اندروید.
اندروید، بله. البته پیش از این سازمان خودش پنل داشت، یعنی هنوز هم داره و میتونن پزشکان و مراکز طرف قرارداد ازش استفاده کنن. منتها با بحث پرونده الکترونیک سلامت که از سمت وزارت بهداشت پیگیری شد، یه بحثی به وسط اومد و بحث سرویس ها بود که سرویس ها پشت این برنامه قرار بگیره و هر برنامه‌ای و هر اپلیکیشنی و هر نسخه ای از اپلیکیشن هایی که حالا بخش خصوصی برای مطب‌ها طراحی میکنه یا برای مراکز بتونن سرویس های مختلف و سرویس سازمان بیمه سلامت، سرویس سازمان بیمه تامین اجتماعی رو صدا بزنن که در واقع مرکز درگیر این که حالا سرویس سازمان بیمه سلامت چی شد، سرویس تامین اجتماعی چی شد نشن و همه اینا
خب
پشت
این که خیلی کار پیچیده ای نیست و خیلی ساده است. حالا چون در واقع این حوزه رو کمی تا حدودی میشناسم من، شما فقط کافیه که در ورودی ها گیت هایی تعریف بشه، اگر با این در واقع کد گیت یک یوزر مراجعه بکنه، مثلا بره سمت بیمه سلامت یا بره سمت تامین اجتماعی و کاملا قابل تفکیکه، خیلی چیز پیچیده ای نیست و اتفاقا نه تنها پیچیده نیست که خیلی هم ساده است. خب بعد به کجا رسیدیم؟
وزارت بهداشت پیگیر این ماجرا شد و اینکه این سرویس ها قرار بگیره اینجا و این اتفاق بیفته. الان هم همین الان که داریم صحبت میکنیم جلسات متعددی تو این سطح داره انجام میشه و حالا داره مسیر خودش رو طی میکنه. بحث کدینگ ها هست، بحث اینکه اینا یکسان بشه، بحث اینکه حالا بحث های مختلفی توی این مسیر قرار داره. ولی به هر حال ما هم طرفدار این بودیم و هستیم که هر مطب یا هر مرکزی از نرم افزار خودش استفاده کنه برای این کار، از نرم افزار بخش خصوصی استفاده کنه و بتونه تجویزش رو الکترونیک انجام بده و با یک کد رهگیری که به بیمار داده میشه، یک کد 5 رقمیه و کد ملی، بیمار میتونه به یک مرکز داروخونه یا پاراکلینیک مراجعه کنه و خدمتش رو دریافت کنه. منظور از الکترونیک و نسخه الکترونیک کلا اینه که بیمار تجویزی که الکترونیک شده رو به صورت الکترونیک هم بتونه دریافت کنه، که خب با هدفهای مختلفی مثل حالا شفافیت داده ها و اینکه حالا اطلاعات بتونیم ازش بهره های مختلفی ببریم، صرفه‌جویی توی منابع اتفاق بیفته و خیلی از این دلایل سازمان به این سمت رفت.
خب نتیجه در اون استان کرمان که به شکل پایلوت پیاده سازی شد چه بود؟
ببینید استان کرمان تو کل استانش اجرا شد و همچنان هم در حال اجرا شدنه. الان یه چیزی حدود 200 شهرستان تو کل کشور دارن از نسخه الکترونیک استفاده میکنن و یه چیزی حدود 2000 مرکز، یعنی 2000 مرکز الان دارن.
یعنی تقریبا توی هر شهر به طور میانگین 10 تا مرکز
حدودا. باید ببینیم آمارو دقیقا چقدر میشه، ولی
دیگه 200 شهر داریم، 2000 مرکز
بستگی
داره
دیگه، بعضی شهرهای بزرگ و درگیر
کردن. نه به شکل میانگین من میگم،
بعضی شهرهای کوچیک
به شکل میانگین 10 مرکز داره استفاده میکنه و آماری داریم که توی هر شهر به شکل باز هم میانگین ما چند مرکز خدمت رسان پزشکی داریم؟
به طور کلی چند مرکز داریم که الکترونیکن یا اینکه
نه به شکل کلی
داریم، آماراش موجوده.
چند تاست؟
اطلاع میدم بهتون.
خیلی متشکرم. تو شما یه در واقع بازنگری بکنید به شما برمیگردیم. آقای دکتر انیسیان، خب صحبت های خانم قاسمی رو شنیدیم. این که جمعیت مخاطب چقدره خودش توی بحث داره. فقط خانم قاسمی این رو هم به ما بگین لطفاً که توی استان کرمان در نهایت چند نفر از این خدمات به شکل الکترونیک استفاده کردن، این رو هم به ما بگید ممنونتون میشم. این که این عدد خیلی مهمه های دکتر انیسیان که بدونیم که در واقع چه فرایندی رو طی می‌کنیم برای اینکه به یک نتیجه مطلوب برسیم. اما به نظر میرسه ما همچنان درگیر بوروکراسی هستیم و بوروکراتیک کردن این کار سبب شده که با تأخیر مواجه بشیم. این رو میدونیم که دولت نهم از نیمه دوم راه خودش بحث دولت الکترونیک رو مطرح کرد و دولت دهم تمام انرژی و هم و غمش رو گذاشت برای حرکت به سمت دولت الکترونیک و یه جاهایی حتی ما یه زیرساخت‌های عجیب و غریبی رو توی این حوزه ایجاد کردیم که مثلا میگفتن آقا این برای مثلا چه میدونم نه 80 میلیون فعلی که برای 280 میلیون کفایت میکنه و حتی یه جاهایی از عنوان سرمایه سوزی هم استفاده شد در این زمینه. چه اتفاقی داره در فرایند درمان و بهداشت و مواردی از این دست میفته برای ما که این همه کار در واقع با تأخیر داره پیش میره؟ وقتی دولت 11 هم اومد رویکرد خودش رو گذاشت روی طرح تحول سلامت به عنوان یکی از دستاوردهای اون دولت ازش یاد شد و شخص آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر وقت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ما، ولی در نهایت ما به این سمت الکترونیک شدن خیلی در واقع با تأخیر حرکت کردیم و الان هم که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم به شکل کامل نتونستیم این مسئله رو توی کشور پیاده سازی بکنیم. چه مقاومت هایی وجود داره براش؟ یا بهتر بگم چه مشکلاتی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. اجازه بدید من یه مقدمه کوتاه در خصوص الکترونیک شدن خدمات پزشکی و خدمات سلامت عرض بکنم، بعد به سوال شما میپردازم.
حتما.
بحث الکترونیک شدن نظام سلامت چیز جدیدی در دنیا نیست. خیلی از کشورها بسیار خوب دارن اجرا میکنن، از سالها قبل، شاید از حدود 20 سال قبل دارن اجرا میکنن. نمونه های بسیار موفقی رو ما تو شرق آسیا مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، مثل سنگاپور داریم و در کشورهای اروپایی مثل کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای دیگه خیلی این سیستم کارآمدی هستش. مشکل ما در اجرای این برنامه در واقع یکی دوتا نیست. ما با یک چالش‌های جدی مواجه هستیم که علی‌رغم اینکه برنامه بسیار برنامه خوبی هست و لازم هست، در نهایت اگر درست اجرا بشه میتونه باعث کاهش بهای تمام شده خدمات و کاهش در واقع هزینه‌های درمانی جامعه بشه، اما در عمل به دلیل اینکه زیرساخت‌های تکنولوژیک، زیرساخت‌های مدیریتی، زیرساخت‌های فرایندی و زیرساخت‌های فرهنگیش آماده نیست، این طرح اجراش با چالش‌های خیلی جدی مواجه میشه. یکی از مهمترین مسائل این هستش که ما می‌خوایم طرحی رو پیاده سازی بکنیم که دولت خودش رو مجری، سیاستگزار و ناظر این پروژه میدونه. این که هم مجری، هم سیاستگزار و هم ناظر یک نهاد باشه خودش چالش ایجاد میکنه. نکته دوم این هستش که بخش خصوصی توی طرح‌های موفق نظام الکترونیک سازی، بحث دولت الکترونیک، عملکرد خودش رو نشون داده. ما توی نمونه پلیس بلوه 10 داریم، توی نمونه در واقع خدمات قضایی داریم و خیلی از نمونه‌های موفق دیگه.
من خیلی اینا رو الکترونیک نمیدونم آقای دکتر.
من دارم در مورد فرایندها صحبت میکنم، نه در مورد اینکه حالا تا چقدر جلو رفته. تو حوزه سلامت ما بحث EMR رو داریم، الکترونیک مدیکال ریکوردز رو داریم که در واقع ثبت داده های سلامت هست به صورت الکترونیک. بحث مربوط به ام هلس رو داریم، ای هلس رو داریم، سلامت الکترونیک و سلامت موبایل رو داریم، دیتا های موبایل سلامت رو داریم که به راه دور قابل کنترل هست. بحث هلس کیر کیوسک ها رو داریم که در واقع کیوسک هایی هستش که خدمات سلامت رو به شیوه های مختلف از اونجا بیماران میتونن بگیرن یا مراجعین. و بحث بیمارستان‌های هوشمند یا ساختار نظام سلامت هوشمند رو داریم که خب اینا موارد بسیار پیشرفته‌ای هستش که در ادامه بحث شاید فرصتی باشه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. هدف اصلی از تمام اینها این هست که هر کدوم از شهروندان یک پرونده الکترونیک سلامت داشته باشن که هر زمانی نیاز به خدمات پیشگیری، درمان یا توانبخشی داشتن بتونن به سهولت دسترسی پیدا کنن به این خدمات و با حد اقل هزینه، با حد اکثر نظارت و سورویلنس اسناد بالادستی و در واقع سازمان‌های نظارتی بتونن با کیفیت بالا این خدمات رو بگیرن. اون چیزی که ما الان باهاش مواجه هستیم این هست. خب قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده. وزارت بهداشت انصافاً زحمت زیادی کشیده، بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان نظام پزشکی زحمت زیادی کشیدن. همونجور که سرکار خانم قاسمی هم فرمودن، خب چند شهر رو، چند استان رو الان پایلوت کردند و این پایلوت‌ها خب اشکالات کار رو تونستن شناسایی بکنند و انشالله برای بهسازی سیستم اقدام بکنند. سازمان نظام پزشکی حدود 32,000 امضای الکترونیک رو برای پزشکان تعریف کرده. تعداد زیادی در واقع سامانه و نرم افزار داره یکسانسازی میشه برای اینکه به این سیستم متصل بشه و اون هدف غایی که در قانون برنامه‌ریزی شما توسعه دیده شده محقق بشه. اما یه سری زیر ساخت
آقای دکتر، من میخوام این رو بگم خدمت شما و شنوندگانمون که در واقع شما به عنوان رئیس یکی از بیمارستان‌های خوب تهران، یکی از بیمارستان‌های خوب کشور، تجربتون تجربه عملیاتیه و کامل باهاش مواجه بودین. من الان داشتم توی همین فاصله که شما صحبت میکردید داشتم مثلا وبسایت بیمارستان ابن سینا رو برانداز میکردم و ببینم که چه وضعیتی داره، خدماتی که داره توی وبسایت ارائه میشه، نمیدونم سامانه نوبت دهی، معرفی پزشکان، معرفی کلینیک های تخصصی، همه اینها داره به درستی اتفاق میفته و همه اینها در واقع داره به شکل شمایل شست رفته تحویل مشتری شما میشه، تحویل اند یوزر شما میشه و کاربر پایانی شما به خوبی میتونه همه این خدمات رو ببینه و شما، من نمیدونم با چه جامعه مخاطبی از مشتریان طرف هستید که از این خدمات شما دارن استفاده میکنن، ولی نکته قابل توجه چه در صحبتهای خانم قاسمی چه در صحبتهای حضرت عالی برای منی که خبرنگار هستم این بود و واقعا تعجب کردم، این که هر دوی شما بزرگواران از سامانه‌های مختلف یاد می‌کنید که دارن یکسانسازی میشن. وقتی ما به قول شما سیاستگزارمون، مجریمون و ناظرمون یک نهاده، چرا باید سامانه‌های مختلف داشته باشیم؟ این پرسشیه که واقعا نمیدونم چه شکلی باید بهش پاسخ بدیم.
ببینید، خب قطعاً زمانی که هر کدوم از این سامانها ایجاد شده تقدم و تأخر زمانی داشته با دیگری. یعنی مثلا فرض بفرمایید سامانه ایجاد شده برای ثبت یک سری اطلاعات، سامانه دیگری ایجاد شده برای مثلا فرض کن ثبت اطلاعات جامعه تر، معاونت های مختلف وزارت بهداشت هر کدوم برای خودشون سامانه ایجاد کردن، سازمان های بیمه‌گر به صورت جداگانه، علارغم که خب بالاخره خدمات سلامت متولیش وزارت بهداشت هستش، اومدن سامانه های ایجاد کردن بدون اینکه با همدیگه هماهنگی باشه. بله، خیلی جاها شاید ما چرخ رو چند بار اختراع کردیم، اما در برنامه سلامت الکترونیک و در قالب برنامه حالا نسخه نویسی الکترونیک به این سمت قرار شده بریم که اینها یک پارچه بشه. عمده این خدمات خدمات پشتیبانیه، اما اون چیزی که ما نیاز داریم اینه یک، بتونیم وضعیت سلامت جامعه رو به صورت آنلاین رصد بکنیم، دوم این که بتونیم بودجه صرف شده برای خدمات سلامت رو برآورد بکنیم و به درستی تخصیص بدیم. نکته دیگه این هستش که افرادی که نیازمند خدمات سلامت، اهم از پیشگیری، درمان یا توانبخشی هستند، بتونن به سهولت دسترسی پیدا کنن و با قیمت مناسب تأمینش کنن، که معمولا درست این هستش که سازمان‌های بیمه‌گر پوشش این خدمات رو بدن. مسئله که اینجا وجود داره این هستش که نیت همه خوبه، نیت همه اصلاح اموره، اما برای اصلاح امور ما حداقل باید یک الگوی موفق رو در نظر بگیریم و سعی کنیم به اون سمت حرکت کنیم بر مبنای شرایط بومی خودمون. الان یکی از چالش‌های بزرگ نظام سلامت ما این هستش که تعرفه‌های نظام سلامت تعرفه‌های واقعی نیست. زمانی که قرار هستش که یک طرح جدید پیاده بشه، وزارت بهداشت یا هر نهاد دولتی دستور میده فلان اقدام انجام شود. خب این اقدام هزینه بره برای چه مرکز دولتی چه مرکز خصوصی. آیا در بودجه مراکز دولتی پیش بینی شده؟ آیا در تعرفه برای بخش خصوصی پیش بینیش انجام شده؟ که این اتفاق نیفتاده. ببینید، ما برای تعیین تعرفه سه تا شاخص اساسی داریم. یکی بهای تمام شده خدمته، یکیش برای بخش خصوصی سود سرمایه است و برای بخش دولتی سود سرمایه معنا نداره، به خاطر اینکه خدمات عمومیه. و نکته سوم هزینه استهلاک. زمانی که ما قراره که یک سیستم الکترونیک رو داشته باشیم، سیستم‌های الکترونیک استهلاک بالایی داره.
بله.
کجای تعرفه این دیده شده؟
خیلی
بخش خصوصی چجوری بخواد اینو تامین کنه؟
حالا دقیقاً این دغدغه‌هایی که بخش خصوصی داره، آقای دکتر محمد خلخالی هم به ما پیوستند، متخصص داخلی و فلوشیپ و گوارش سازمان تأمین اجتماعی. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تشکر می‌کنم و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین کارشناسان و مهمانان عزیز برنامه و تشکر از زحمتی که می‌کشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر انیسیان، در واقع دیدگاه‌هایی که در مورد مثلا بحث تعرفه وجود داره رو در سه بخش تقسیم بندی کردن و گفتن که در واقع تعیین تعرفه سه بخش داره و سه فاکتور و شاخص اصلی داره. یکی خدمت شما عرض بکنم قیمت تمام شده خدمات هست، یکی سوددهی بخش خصوصی هست و دیگری هم هزینه استهلاک. در مورد سوددهی بخش خصوصی و در واقع سود سرمایه انباشته ای که اونجا در نظر گرفته شده، ما توی بخش دولتی چنین چیزی نداریم و سازمان تأمین اجتماعی هم به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گذار کشور در بخش دولت، در بخش دولتی در واقع داره این مسئله رو لحاظ میکنه. ما میبینیم که مثلا سازمان تأمین اجتماعی اومد گفت آقا من چه میدونم دفترچه های بیمه خودم رو به شکل الکترونیک در اختیار پزشکان و داروخانه های تحت قرارداد خودم قرار میدم و اونها رو شرایط رو براشون مهیا میکنم که به سمت حذف دفترچه ها بریم. حالا دیگه ساده ترین چیزی که در واقع میشه در همین الکترونیک کردن ارائه خدمات سلامت در نظر گرفت، ولی در نهایت محدود شد به بیمارستان های خاص که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بودند. دغدغه شما در حالا بخش دولتی و ارائه خدمات دولتی به بیمه شده هایی که در واقع مشتریان شما هستند، مراجع کنندگان شما هستند، چیه در حوزه نسخه الکترونیک خدمات سلامت؟ آقای دکتر خلخالی
خیلی متشکر و ممنونم. آقای دکتر فرمودن و کاملا حرفایشون هم من تصدیق میکنم، دغدغه در بخش خصوصی وجود داره و اگر به هر حال تعرفه ها فقط هر سال به صورت امریه صادر بشود، این پاسخگوی نظام سلامت ما نخواهد. اما یه بحث من یکم حالا صراحتاً کلانتر خدمتون عرض کنم. اصلا بحث ما این بودش که این یک مثلث ایجاد بشود، یعنی در کشور نظام سلامت ما به این طرف برود که اولا نظام ارجاع و یا پزشک خانواده درست مرتب پیاده بشود. در بحث نسخه الکترونیک همه هم وزارت بهداشت درمان و هم سازمان‌های بیمه‌گر وارد بشوند. این زحمتی بود که مرحوم دکتر نوربخش کشیده بودند و در سازمان تأمین اجتماعی تا حدودی برقرار شد. و بعد بحث این بودش که این نظام تعرف گذاری بر اساس یک منطق و اصول مناسبی در جامعه پیاده بشود. الان همجور که شما فرمودید، خب سازمان خیلی پیگیری های جدی هم در این بحث داشتن که استراحاً نسخه الکترونیک علاوه بر مراکز ملکی و خودشون در مراکز غیر ملکی هم تسری پیدا بکنه. ولی خب ما یه مشکلی داریم در کشور ما. ببینیم، ما بارها عرض کردیم، ببینید وزارت بهداشت ما متولی درمان هستش، تولید کننده درمان هستش، نظارت بر درمان داره، خودش هم سازمان بیمه‌گر داره، بیمه سلامت. سازمان تامین اجتماعی ما به همین ترتیب، در این حال که باید خریدار، اصلا سازمان بیمه‌گر در دنیا باید خریدار بیمه به صورت بیمه خریدار خدمت باشد، اما یک بیمه اصطلاحا ما خدمات ملکی داره.